أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي، أمير المؤمنين مولى علي علي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کوتاهی رو پیرامون مسئله قدیر و سوابق و لواحق اون در محضر شما خواهیم داشت. اولین بحثی که در خدمت شما گفتگو میکنیم این است که آیا معرفی امیرالمؤمنین علیه السلام در روز قدیر اولین باری بود که در اونجا از امامت اون حضرت سخن می رفت و آیا گفتگوی از امامت و خلافت امیرالمؤمنین قبل از حادثه قدیر در مواقع دیگری انجام شده یا خیر؟ در جواب این سوال لازم هست بدانیم که اولین باری که پیغمبر از خلافت امیرالمؤمنین در جمع تعدادی از مردم مکه سخن گفت دقیقاً 20 سال قبل از واقعه قدیر هست. رسول خدا در 3 سال آغاز نبوتشون از جانب خدا معزون به تبلیغ علنی و عمومی نبودند. مردم مکه می دیدند که پیغمبر از آیین دیگری پیروی می کنه، اما به دقت و تفصیل از معتقدات اون حضرت و جزئیات آیین اون حضرت خبردار نبودند. می دیدند پیغمبر در کنار حضرت خدیجه، در کنار حضرت علی علیه السلام، در کنار جناب جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین و در کنار غلام و فرزند خواندهشون زید ابن حارثه میان در مسجد الحرام نماز میخونن. اما این نماز چیه و به دستور کدام آیین این کار را انجام میدادند اونها از مسئله اطلاعی نداشتند. اولین باری که خدا به پیغمبر اکرم دستور داد که تبلیغش رو علنی کنه و به گوش دیگران هم برسانه در آغاز سال سوم بعثت بود. خداوند در امر به این وظیفه در سوره شعرا آیه 214 خطاب به پیغمبر اکرم می‌فرماید و انذر عشیرتک الاقربین، پیغمبر خیشان نزدیکت رو انذار کن، اونها رو با حقیقت دین آشنا کن. بر اساس این آیه که جزو آیات آغازین بعثت رسول خدا هست، پیغمبر اکرم موظف به تبلیغ علنی شدند، اما نه برای کل مردم عالم، نه برای کل جزیره العرب و حتی نه برای کل مردم مکه، بلکه گام اول تبلیغ، تبلیغ برای خیشان نزدیک پیغمبر اکرمه. اصطلاحاً میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. یعنی این درسی برای ما هم هست که ما در مقام تبلیغ اول باید به فکر سازندگی خانواده خودمون، به فکر ابلاغ مسئله به برادر و خواهر و اقوام و نزدیکان خودمون بشیم و نوبت دیگران بعد از گام اول خواهد رسید. در اجرای این دستور پیغمبر اکرم به کمک حضرت علی علیه السلام که در اون زمان در خانه پیامبر اکرم زندگی می کرد و بزرگ شده دامان رسول خدا بود، ترتیب یک مجلس میهمانی رو دادن و 40 نفر از مردان قریش، از فرزندان حضرت عبدالمطلب رو، عموها عموزاده ها، خاله ها خاله زاده ها، دایی ها دایی زاده ها و بقیه اقوام نزدیک رو به منزل خودشون دعوت کردند و غذایی رو که به کمک حضرت علی علیه السلام ترتیب دادند یه نوعی از آبگوشت بود و نوشابه اون غذا هم دوغ بود. میهمان ها آمدند، بر سر سفره کرم پیغمبر نشستند، غذا رو میل کردند، غذایی که اونقدر کم بود که برای بیش از 1-2 نفر تکافو نمی کرد و اونها این معجزه رو در اونجا مشاهده کردند که همه اونها از این غذا خوردند و کاملا سیر شدند و غذا کم نیامد. هنگامی که اطعام رسول خدا به پایان رسید، بعد رسول اکرم اقدام به سخن کردند. من فرمایشات پیغمبر اکرم رو برای شما از یکی از قدیمی ترین و معتبرترین تواریخ اهل سنت، یعنی تاریخ الامم والملوک، نوشته ابن جریر طبری که به علت شهرت کتاب به نویسنده گاهی اسم کتاب رو بیان نمی کنن، ازش تعبیر می کنن به تاریخ طبری. در حوادث سال 3 بعثت که 2 کتاب صفحه 216 می شود، او مطلب رو به این صورت می نویسه که بعد از قضا پیامبر اکرم لب به سخن گشودند و فرمودند: یا بنی عبدالمطلب، انی والله ما اعلم شابن فی العرب جاء قومه بافضل ما قد جئتكم به، انی قد جئتكم بخير الدنيا والاخره. ای فرزندان حضرت عبدالمطلب، من در میان عرب کسی رو نمیشناسم که برای قوم خودش مطلبی رو آورده باشه که ارزشمندتر از چیزی باشه که من میخوام برای شما بیان کنم. چرا؟ چون مطلبی که من برای شما از جانب خدا بیان میکنم خیر دنیا و آخرت درانه. وقد امرنی الله تعالی ان ادعوکم الیه، خدای متعال به من امر کرده است که من شما را به این هدایت، به این دین جدید دعوت کنم. فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ، به این عبارت تقاضا میکنم توجه کنید چون داریم به اصل مطلب نزدیک میشیم. کدام شما در تبلیغ این دین با من همکاری میکنید؟ یوازرونی از ریشه وزارت، همکاری کردن. کدام شما وزیر من در تبلیغ این دین، معاون من در تبلیغ این دین و یار و همکار من خواهید بود؟ که هر کس این کارو بکنه من به او 3 قول میدم: الا ایکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم، چنین کسی که در تبلیغ این دین با من همکاری کند برادر من و وصی من و خلیفه من قلمداد خواهد شد. در اینجا راوی حدیث که خود امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند می فرمایند که فأحجم القوم عنها جمیعا، همه مردم، همه حضار نسبت به این مسئله بی‌اعتنایی کردند، ولی من و انی لأحدثهم سنن و ارمسهم عینا و اعظمهم بطنا و احمشهم ساقا، من که از همه اونها جوانتر بودم و خصوصیات بدنیشون رو هم حضرت در اینجا بیان می‌فرمایند، من به پیغمبر عرض کردم انا یا نبی الله اکون و وزیرک علیه، من معاون تو در تبلیغ این دین خواهم بود و این همکاری رو میپذیرم. فاخذ به رقبتی و قال ثم قال، پیامبر اکرم گردن مرا گرفتند و به من فرمودند ان هذا اخی، و خطاب به قوم، خطاب به مردم فرمودند که ان هذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، این علی ابن ابی طالب از اون جهت که معاونت کار تبلیغ این دین رو به عهده گرفته، بر اساس قول من، بر اساس عهد و پیمانی که من اعلان کردم، او برادر من است، او وصی من است و او خلیفه من در میان شماست، پس سخن او را بشنوید و از او اطاعت کنید. در ادامه طبری نقل میکنه فقام القوم یضحکون و یقولون لابی طالب قد امرک ان تسمع لابنک و تطیع، هنگامی که جمعیت بعد از پایان مجلس بلند شدند تا هر کس دنبال کار و خانه خودش بره، مسخره می‌کردند و حضرت ابو طالب رو نسبت به این مقامی که پیامبر به فرزندش واگذار کرده و اعلان کرده، یعنی مقام خلافت و امامت، او رو مورد تمسخر قرار می‌دادند. این روایت به این صورت که اولین نقل از امامت و خلافت امیرالمؤمنینه، توجه داشته باشید، سال سوم بعثت، 20 سال قبل از غدیره، اولین حادثه تبلیغ علنی پیغمبره، در مکه است، در همون روزی خلافت علی علیه السلام داره اعلان میشه که در همون روز نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله در میان این جمع به فاصله چند دقیقه اعلان شده. پس امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام امری نیستش که صرفاً در بحث قدیر در آخر حیات پیامبر از اون سخن رفته باشه، بلکه اولین باری که از این مسئله سخن رفته در نزول آیه انذار در حدیث یوم الدار یا حدیث عشیره است، چون به شأن نزول این آیه گاهی تعبیر به حدیث یوم الدار می کنند و گاهی تعبیر به حدیث عشیره می کنند، و این مسلم و قطعی تاریخ، دانشمندان فراوانی از اهل سنت این روایت رو به نقل از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب، به نقل از براء ابن عازب، به نقل از ابو رافع، به نقل از ابن عباس، به نقل از قیس ابن سعد در آثار خودشون نقل کردند. پس این روایت در آثار اهل سنت 5 راوی داره و دانشمندان متعددی از اهل سنت این روایت رو در آثار خودشون، در کتابهای خودشون به همین صورتی که من عرض کردم در اونجا میارن و به مطلب اعتراف میکنن. پس خلافت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در آغاز نبوت پیغمبر و همپای با اعلان نبوت اون حضرت برای مردم اعلان شده که این مطلب رو ما میتونیم از طریق این 5 سندی که براتون عرض کردم در بیش از 30 اثر و کتاب اهل سنت مطلب رو پیدا بکنیم. جالب اینجاست بدونید که همین نویسنده یعنی جناب ابن جریر طبری که مطلب رو در تاریخ خودش به نحو کامل به این صورتی که براتون نقل کردم ذکر میکنه، ایشون کتاب دیگری هم داره که از کتاب ایشون تعبیر میکنن به تفسیر طبری. کتاب تاریخ او ام التواریخ و کتاب تفسیر او ام التفاسیر اهل سنت، از متقدم ترین تفاسیر روایی اهل سنت. در ذیل تفسیر آیات سوره شعرا یعنی آیه انذار، همین روایتی رو که الان براتون تلاوت کردم از کتاب تاریخ طبری، این همین روایت رو با همین سند طبری در تفسیر خودش میاره، با این تفاوت که در تفسیر مطلب رو به این صورت می نویسه که پیغمبر بعد از اینکه جمعیت بعد از غذا نشستن پیامبر اکرم سخنرانیشو بر اونها آغاز کردند، بهشون فرمودند فایکم یوازرنی علی هذا الامر الا ان یکون اخی و کذا و کذا. لفظ وصیی رو طبری حذف کرده، به جاش گذاشته کذا. لفظ خلیفتی رو، خلیفتی فیکم رو حذف کرده، به جاش گذاشته کذا. یعنی کدام شما در تبلیغ این دین با من همکاری میکنید که هر کس این کار را بکند من 3 قول به او میدم، او برادر من و کذا و کذای من. کذا لفظ مبهمه، معادل کلمه فلان، بیسار. لفظ وصی و خلیفه رو ایشون انداخته. من ایستادم گفتم یا رسول الله، من وزارت شما رو میپذیرم. پیغمبر بنا به نقل تفسیر طبری فرمودن ان هازا اخی و کذا و کذا فاسمعوا له و اطیعوا. این علی برادر من و کذا و کذای منه، پس سخن او رو بشنوید و از او اطاعت بکنید. تبدیل وصی و تبدیل خلیفه به کذا و کذا قطعاً و یقیناً از تصرفاتی است که خود طبری تو این کتاب کرده، که مبادا مردم بفهمند که علی ابن ابی طالب وصی پیغمبره، مردم متوجه بشن که علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبره. یعنی برای این که کتمان بکنه و این حقیقت به گوش مردم نرسه، طبری در سخن رسول خدا در این حدیث به نحو ناشیانه ای دست برده. چرا میگم به نحو ناشیانه؟ به جهت اینکه تو که نمیخواستی نقل کنی، خب مثل خیلی از دانشمندان اهل سنت که این حدیث رو نیوردن، تو هم نمیوردی. بخاری نیورده، تو هم نمیوردی. مسلم نیورده، تو برای چی آوردی؟ مگه مجبور بودی بیاری و توش دست ببری و مطلب رو، سخن رسول خدا رو کم و زیاد کنی؟ بعدم میخواستی این کار رو بکنی، چرا عبارت فاسمعوا له و اطیعوا رو در آخر حدیث باقی گذاشتی؟ او برادر من و کذا و کذای منه، پس سخن او رو بشنوید و از او اطاعت کنید. کسی که از برادر اطاعت نمیکنه که، انسان از مولای خودش، از پیشوای خودش اطاعت میکنه. پس لفظ فاسمعوا له و اطیعوا نشانگر اینه که اونی که تبدیل به کذا و کذا شده احتمالاً لفظی بوده که مقام ولایت و امامت بوده که تبدیل به کذا و کذا شده. و به دلیل اینکه سند دو روایت در تفسیر و تاریخ عین همه، پس انجام دهنده این خیانت خود طبری است ولا غیر. لذا طبری مصداق آیه 159 سوره بقره خواهد بود: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون. اون کسانی که بینات و هدایتی را که ما نازل کردیم و برای مردم بیان کردیم اینها می پوشانند، این قبیل افراد را هم خدا لعنت می کنند، هم لعنت کنندگان از ملائکه و مؤمنین اینها را لعنت خواهند کرد. و همینشون مصداق آیه 174 سوره بقره خواهد بود: ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. اون کسانی که آیات کتاب رو کتمان میکنن، مخفی میکنن، نمیذارن به گوش مردم برسه، برای این که در قبال این کار به مبلغ ناچیزی از مال دنیا برسن، اینها در شکمشون جز آتش فرو نمیبرند و خدا در قیامت با اینها سخن نمیگه، اعمال اونها رو پاک نمیکنه و برای اونها عذاب دردناکی خواهد بود. من با یکی از اهل سنت در این زمینه جوانی بود گفتگو می کردم، کتاب تاریخ طبری رو گذاشتم جلوش، کتاب تفسیر طبری رو هم گذاشتم جلوش، گفتم می دونی تو یه جوان چرا مطلع نیستی از این که پیغمبر علی ابن ابی طالب رو به مقام امامت و وصایت خودش منصوب کرده و به جای اون حضرت به اشتباه دیگری رو در این مقام میبینی؟ علتش امثال طبری ها هستن. ببین چه دستی در کلام پیغمبر برده، اینا راهزنان علمن، اینا عالم نیستن، اینا خیانت به پیغمبر کردن، خیانت به دین کردن، خیانت به توی پیرو سنت رسول خدا کردن. مبادا تو بعد از اینکه این مطلب رو دیدی کماکان بر پیروی از این قبیل افراد تعصب ببرزی. معین کن بر دین رسول خدا هستی یا اینکه بر دین طبری هستی، مشخص کن وضع تو. اینها عامل این مسئله هستن که پیام به پیامبر به گوش مردم نرسه و مردم از شناخت وسیع و خلیفه حقیقی پیغمبر محروم بمونن. متاسفانه عین این سیره رو دیگرانی بعد از او هم دنبال کردند. ابن عسیر مورخ بزرگ دیگری از اهل سنت کتاب بسیار مشهوری داره در تاریخ به نام البدایه. در جلد سوم این کتاب تاریخی وقتی میخواد حدیث یوم الدار یا به تعبیر دیگه حدیث عشیره رو نقل کنه، میره از تفسیر طبری که نقل محرف این روایته با عنوان الا ایکون اخی و فلان و فلان، از اونجا نقل میکنه، نه از تاریخ و تفسیر هر دو نقل میکنه و نه از تاریخ تنها، بلکه صرفا از تفسیر میاره که نقل محرف این روایت هست. برهان الدین حلبی مورخ دیگر اهل سنت در کتاب مشهور خودش سیره حلبیه جلد اول در نقل این روایت به این عبارت اکتفا میکنه: ایکم یوازرنی علی هذا الامر علی ایکون اخی و وصیی و خلیفتی فیکم. و جواب پیغمبر رو در این که علی ابن ابی طالب برادر و وصی و خلیفه من در میان شماست رو نقل نمیکنه. از همه اینها عجیبتر حسنین هیکل، روزنامه‌نگار مشهور کشور مصر، کتابی داره به نام حیات محمد صلی الله علیه و آله. در چاپ اول این کتاب که در زندگانی رسول خدا هست، یک فصل درباره حدیث عشیره نقل میکنه و این اولین تبلیغ پیامبر اکرم رو طبق نقل تاریخ طبری میاره، ولی در چاپ دوم این کتاب ایشون دست به یه تحریف بسیار عجیب میزنه و اساساً این فصل رو از کتاب بر میداره. دیگه به حذف دو کلمه وصیی و خلیفتی اکتفا نمیکنه، آنگونه که طبری کرده بود، ابن عسیر انجام داده بود، و یا اینکه جواب پیامبر اکرم رو نیاره، آنگونه که حلبی در سیرت الحلبیه خودش انجام داده بود، به این مقدارها اکتفا نمیکنه، کل فصل رو از اونجا حذف میکنه و نمیاره. این مطالبی که عرض کردم نشانگر این حقیقت که بحث ولایت امیر المؤمنین علی علیه السلام در این اولین بیان رسول خدا صلی الله علیه و آله اونقدر روشن و اونقدر بدیهی هست که دانشمندان اهل سنت وقتی نتونستن راه چاره‌ای برای این کار پیدا کنن، برای این که حقیقت رو مغلوب جلوه بدن، با این واقعیت تاریخی که پیامبر اکرم امیر المؤمنین رو به خلافت خودشون برگزیدن و علناً این رو از جانب خدا به مردم اعلان کردن، این رو بپوشانند، در کلام پیغمبر دست میبرند و خودشون رو شایسته لعن همه مؤمنان و همه مسلمانان غیور در طول تاریخ میکنند. خدا انشالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بکنه و ما رو از خیانت در دین پیغمبر و در دین اسلام باز بداره. اون کسانی که به مال مردم خیانت میکنن بسیار کار زشتی انجام میدن، ولی بدتر از اونها کسانی هستن که در دین مردم خیانت میکنن، حقایق رو به صورت نادرست در اختیار مردم میگذارن، متعمدن مطالب رو از مردم میپوشانند و اونها رو در مسیر گمراهی قرار میدن. ببینید در قیامت اینها چه پرونده سنگینی دارن و چگونه وزر و وبال این همه گمراهی در طول تاریخ به گردن این افراد خواهد بود. خدا انشالله ظهور امام زمان علیه السلام رو نزدیک کنه تا با همه این بی‌انصافی ها و بی‌عدالتی ها و ظلم ها و زورهایی که در طول تاریخ انجام شده، به دست با کفایت اون حضرت همه به صراط مستقیم هدایت برگرده و همه این انحراف ها در مسیر صحیح خودش قرار بگیره. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.